نام‌های شریعت رضوی، قنچی و بزرگنیا در تاریخ معاصر ایران نام‌هایی نامیرا از نوع ستارخان و باقرخان هستند، با این تفاوت که در دانشگاه در جایی در خون شکفتند که زمینی حاصلخیز هست. اندیشه‌ها و حرکت‌های نو در اون به آسانی پای می‌گیره و در 56 سال گذشته کمتر دوره‌ای بوده که در 16 آذر دانشگاه‌ها با بزرگداشت یاد این جوانان که قربانی خشونت به هم بافته آمریکا و حکومت شاه شدند، پویایی و آزادی خواهی خودشون رو به نمایش نگذارند. اما فردا 16 آذر در ده‌ها دانشگاه ایران در شرایطی فرا می‌رسه که در بطن جامعه شهری یک حرکت نسبتاً مداوم اعتراضی در جریان هست، حرکتی که مقامات حکومت با خشونت کم نظیری با اون برخورد کردند. در زمینه‌ها و زمانه‌های امشب می‌خواهیم بدونیم امسال دانشجویان با چه خواستی، چه دورنمایی و چه هزینه‌ای به استقبال 16 آذر می‌رند و چطور اون رو تدارک دیدند. آقای مرتضی سیمیاری، فرمانده سپاه تهران، چند روز پیش گفته بود که در این روز، یعنی در 16 آذر، به دانشجویان گل خواهند داد. بفرمایید گل مطلوب شما به عنوان یک فعال دانشجویی کدوم هست؟
من فکر می‌کنم که اون چیزی که خیلی مطلوب هست برای جنبش دانشجویی و کلاً جنبش سبز ایران به رسمیت شناخته شدن این جنبش توسط کسانی است که به دنبال حذف جریان‌های مخالف خود هستند. ما اعتقاد نداریم که فرمانده سپاه پاسداران به ما گل بدن. ما از ایشون می‌خوایم که دیگر گلوله را نصیب دانشگاه و نصیب مردم ایران نکنند. ما تأسف بسیار عمیق و زیادی داریم نسبت به تعداد زیاد کشته شدگانی که بعد از حوادث انتخابات در ایران به وجود آمد. شما با یک ادبیات بسیار آرمانی در مورد جنبش دانشجویی ایران گفتید. در شرایط حال به نظر من خیلی این ادبیات نمیتواند به ایران کمک بکنه. اون چیزی که در حال حاضر میتواند به ما کمک بکنه در ایران اون است که به هر ترتیب یک حداقلی از مطلوبیت برای جنبش سبز ایران به وجود بیاد. آن چیزی که خیلی ما رو میتونه در این میان کمک بکنه آن است که به هر ترتیب ابعاد این جنبش روز به روز گسترده بشه، بتواند پایایی دست بیاره و در مرحله بعد بتواند خواسته های خودش رو بر جریان حاکم تحمیل بکنه و یک حداقلی از یک فضای دموکراتیک و مطلوب که مد نظر ماست و خیلی هم آرمانی نیست و خیلی از دور از انتظار و فضایی نیست رو ترسیم بکنه. من فکر میکنم اولین چیزی که باید در جنبش دانشجویی و کلا جنبش سبز شروع بحث من بگم که من نگاهم به جنبش دانشجویی ایران این نیست که در نوک پیکان تحولات قرار گرفته و آوانگارد، چرا که اگر بخوایم این گونه نگاه بکنیم باعث میشه پس از یه مدتی فاصله بسیار زیادی بین یک جنبش اجتماعی با سایر جریان‌ها به وجود بیاد، بلکه این جریان دانشجویی الان همبستر، همراه و هماندیش با جنبش سبز در ایران هستش. با این نگاه فکر میکنم اون چیزی که مطلوب ماست در حال حاضر این است که جریان‌های نظامی اول برگردن به درون پادگان‌های خودشون و این اجازه رو بدن به بقیه جریان‌ها از حداقل‌ها برخوردار بشن. حالا این حداقل‌ها می‌تواند در ایران چه باشد؟ من فکر می‌کنم این که سیر مبارزات قانونی و پارلمانی در درون ایران نهادینه بشه و ما یک نهادهای مدنی قدرتمند در ایران داشته باشیم که بتوانن مطالبه بدن، احزابی رو داشته باشیم که بتوانن برنامه بدن و دولتی رو داشته باشیم که قانونمند باشه. چرا که ما در 16 آذر مگه در سال 1332 دانشجوها چه میگفتن؟ من فکر کنم پشت شعار مبارزه با امپریالیسم یک شعار دیگه هم نهفته بود. دانشجوها اعتراض داشتن به یک دولت غیر قانونی و رانتی و نظامی. دانشجوها با تمام انتقادی که به دولت ملی مصدق داشتن اما اون دولت رو یک دولت قانونی میدونستن که گفتمان عدالت و آزادی و استقلال داشت، حاضر نبود سر ایران با هر کشوری وارد معامله بشه. اما بعد از 1332 این نوار قطع شد و یک کشاکش بسیار زیادی بین اسلحه و دموکراسی در درون ایران به پدید اومد که حتی یک انقلاب و یک دوره اصلاحات گسترده در درون ایران نتوانست مشکل ما رو حل بکنه. اگر از این زاویه وارد بحث بشیم و به اظهارات فرمانده سپاه توجه بکنیم فکر می‌کنم تنها گلی که فرمانده سپاه پاسداران، تنها نویدی که میشه از این گفتگو داشت این است که اونها یه رسمیتی بدن. هرچند که من فکر می‌کنم اینها در حد یک سری شعاره، چرا که اونها گل رو فقط به یک جریان نهادینه شده در درون خودشون میدن و مسلمم است هر کسی که حق تجمع میدن، یعنی بسیج دانشجویی، یعنی یک آپارتاید سازمانی در همین اطلاع به وجود میاد، چرا که این گل فقط نصیب بسیج دانشجویی میشه، در اختیار جریان دیگه قرار نمیگیره. پس اون چیزی که خیلی مهمه فکر می‌کنم در حال حاضر این است که مطلوب ترین برای برای ما این است که به دانشگاه حق تجمع داده بشه، تجمعهای مردم در بیرون بهش رسمیت بیشتری داده بشه، اجازه بده که مردم بیاین و حق خودشون رو بیان بکنن و فقط محتوای قانون اساسی رعایت بشه. یعنی ما از این آقایون نمیخوایم که فراتر برن و مثل بیانیه نیروی انتظامی دچار تناقض بشن و به همه هشدار بدن. فکر میکنن که به رسمیت شناخته شدن و برگشت کسانی که در حال حاضر در درون زندان هستن به مبارزه پارلمانی و قانونی و به دادن حقوق اولیه، فکر میکنم مطلوب‌ترین چیزیه که میتواند در شرایط فعلی به وجود بیاد، هرچند که بسیاری از شعارها کاذبه.
آقای امیرحسین اعتمادی، آقای سیمیاری از بازداشت شدگان صحبت کردن، اگر ممکنه خیلی فشرده وضعیت بازداشت ها، تنبیه ها و محرومیت ها از تحصیل رو در دانشگاه ها توضیح بفرمایید که الان وضع چطوره؟
ما اگه از بازداشت شده های تابستون که در دستگیری بعد از انتخابات عبور کنیم، یه سری چون بچه دانشجو هستن که همزمان با فعالان سیاسی دیگه بازداشت شدن، آقای پیمان عارف، آقای مجید دوری از نماد یک دهی جنبش دانشجویان، آقای عبدالله مؤمنی و دوستان دیگه، اما بعد از آغاز مهر ما و اون اعتراضاتی که در دانشگاه شروع شد از 6 مهر در دانشگاه تهران و بعد دانشگاه شریف و بعد به طور مداوم در دانشگاه آزاد تهران، مرکز تهران و دانشگاه مختلف کشور، ما یک هجوم خیلی گسترده رو داریم. اول از سوی نهادهای بیرون دانشگاه به سمت دانشجوها، دستگیریایی که از 2-3 روز قبل از 13 آبان شد و بچه‌هایی که هنوز در زندان هستن، آقای سهیل محمدی، آقای علی پرویز در دانشگاه خواجه نصیر، دوستانمون در ادوار، آقای محمد صادقی، آقای حسن اسدی، آقای مرتضی اسدی، همچنین از دانشگاه علامه، بچه‌های دیگه، تا دوباره در انتهای آبان 2 تا هجوم از پیش برنامه‌ریزی شده داشتیم که دوستانمون در دانشگاه مختار لیبرال، آقای سورنا هاشمی، مهداد بزرگ، فرزان رؤوفی، سینا شکوری، علیرضا موسوی و احسان دولتشاه و الورد زاهدی و 5 دانشجوی دیگه دانشگاه علامه. دوباره بعد از آغاز آذر این دستگیری‌ها ادامه پیدا کرده، دانشجوهای دیگه دستگیر شدن. چند نفر از اعضای کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، آقای کرانکی، آقای جلالی‌فر، خانم گلرو و همسرشون. در کل می‌بینیم که این دستگیری‌ها به نظر می‌رسه یکی بدون تحلیل باشه، چون فعالین دانشجویی شناخته شده دارن دستگیر میشن اما همچنان در دانشگاه اعتراضات ادامه داره. به اینا اضافه کنین احضارهایی که در دانشگاه مختلف داره میشه دیگه، شما ببینید از دانشگاه تهران و شریف شروع شده تا دانشگاه یاسوج و ارومیه و دانشگاه آزاد اهواز و نجف آباد که اصلا این احضارها فکر کنم در تاریخ این دانشگاه بی سابقه است. احکام انضباطی سنگین که صادر میشه و همه با همون هدف ایجاد رعب و وحشت که به نظر میرسه تا اینجا هم جواب نده، چون هر چی میگذره این اعتراضا ادامه پیدا کرده.
آقای خجسته رحیمی، شما به عنوان روزنامه‌نگار و پژوهشگر امور دانشجویی و دانشگاه‌ها، جو کلی دانشگاه‌ها رو از نظر علاقه دانشجویان به فعالیت دانشجویی در این 5 ماه با مقایسه با دوره قبل از اون چطور تحلیل می‌کنید؟
بالاخره جریان دانشجویی و دانشجویان به عنوان طیف جوان و طیف آوانگارد جامعه، به محض اون که شرایط خاصی بر جامعه حاکم میشه که جنبش‌های اجتماعی شکل میگیرن، جریان دانشجویی هم میتونه تبدیل به یک جریان پیشرو بشه، کما اینکه ما دیدیم که در ماه‌های بعد از انتخابات ایران جریان دانشجویی به رغم برخی از خمودگی‌هایی که پیش از اون داشته تونسته باز جایگاه آوانگارد و پیشروی رو به خودش اختصاص بده. اما اون چیزی که قابل توجه هست در شرایط فعلی اینه که حاکمان ایران تصورشون بر این هستش که در مقابله با چنین فضایی باید گروه های شناسنامه دار دانشجویی رو حذف بکنن و در حقیقت با اونها برخورد بکنن تا بتونن فضا رو برای کنترل شرایط دانشگاه ها فراهم بکنن، اما تجربه تاریخی نشون داده که چنین روشی به هیچ وجه مثمر ثمر نیست. ما دیدیم که رژیم پهلوی بعد از اینکه تمام گروه‌های اپوزیسیون و تمام گروه‌های قانونی و شبه قانونی مثل چریکای فدایی، مجاهدین خلق، جبهه ملی و تمام گروه‌های سیاسی مثل نهضت آزادی رو فعالیت اونها رو محدود کرد و اونها رو با احکام سیاسی و در حقیقت محصوریت‌ها و محدودیت‌های فراوان روبرو کرد، سرانجام با یک جریان داخل به عنوان مثال روحانیت روبرو شد که موج انقلاب و امواج انقلاب رو حرکت داد و نظام پهلوی رو به سمت یک انقلاب سوق داد و اون نظام از هم پاشید. بدین ترتیب به رغم اینکه رژیم پهلوی فکر کرد که تمام گروه‌های شناسنامه‌دار که میتونن اپوزیسیون باشن و میتونن آلترناتیو باشن رو از بین برده، از جای دیگه‌ای که به هیچ وجه تصورش رو نمی‌کرد اون آلترناتیوها بیرون آمدن. امروز هم به نظر می‌رسه به عنوان مثال در فضای دانشگاه‌های ما حتی اگر حکومت گروه های شناسنامه داری مثل دفتر تحکیم یا انجمن های اسلامی و گروه های دیگر رو هم بخواد سرکوب بکنه، به خاطر که میل به تغییر و میل به اعتراض و انتقاد از شرایط فعلی در دانشگاه ها و در میان جوانان به عنوان قشر پیشرو اجتماع وجود داره، نمیتونه مانعی بر سر اعلام و اظهار این اعتراض. و تنها نتیجه‌ای که میتونه بده اینه که این اعتراضات از کانال‌های دیگه بروز بکنه که به هیچ وجه حکومت پیشبینی اونها رو نمیتونه بکنه. بالاخره ما در عصر اینترنت به سر میبریم و شتاب تحولات در عصر اینترنت اونقدر زیاد هست که به نظر نمیرسه که بشه با زندانی کردن و با سانسور و با بستن فضای مطبوعات فضای دانشگاه ها رو کنترل کرد. سالها پیش از این حتی در مسکو زمانی که گورباچوف میخواست در برابر دانشجویان بایسته، ما میدیدیم که دانشجویان با هدایت اساتید خودشون از کشوری مثل انگلستان و یا از طریق ایمیل و از طریق رسانه های خارج از کشور اعتراضات خودشون علیه گورباچوف سامان میدادن و نمیتونست بستن فضای مطبوعاتی و فضای اطلاع رسانی و فضای فعالیت در داخل کشور و بازداشت نیروهای سیاسی و دانشجوها امکان اعتراض رو از معترضان سلب بکنه.
آقای اعتمادی لطفا بفرمایید شرایط تعامل بین گروه‌های مختلف دانشجویی و گفتگو بین اینها و ایجاد نزدیکی بین دیدهاشون در چه وضعیتیه بین دانشجویانی که مطالباتی در حد قانون اساسی دارند و یا دانشجویانی که آرمانگراتر هستند و میخوان از قانون اساسی فراتر برن و یا گروه‌های بسیجی که در دانشگاه هستند و خب اونها هم دانشجو هستند.
ببینید اگه ما دانشگاه رو یک اشل کوچکی از کل جامعه در نظر بگیریم، ما همین سوال میتونیم در مورد خود جامعه و خود جنبش سبز هم داشته باشیم. از بعد از انتخابات گروه های مختلفی هستن در جنبش که جنبش سبز تشکیل میدن، از مردم شما بگیرین تا احزاب سیاسی و گروه هایی که هر کدومشون توی این جنبش فعال بودن، بر اساس یه توافق نانوشته روی یک فصل مشترکی توافق کردن. این فصل مشترک چیزی نیست جز پایین کشیدن دولتی که دولت کودتا معروف شد، دولت آقای احمدی نژاد، و برگزاری یک انتخابات مجدد که به آزادانه برگزار بشه و تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی باشه. و ببینید گروهایی که هستن شما ببینید خارق از ایدئولوژی که دارن، یعنی مذهبی یا لایک، چپ مارکسیست شما بگیرید تا لیبرال ها، احزابی مثل احزاب پیشرو مشارکت، ادوار، مسازمان مجاهدین، تا گروهایی که عقب‌تر هستن یعنی مثل حزب کارگزاران، همشون بر اثر این فصل مشترک توافق کردن. شما این همین رو در فضای دانشگاه ها هم می‌بینید، یعنی حالا بجز نهادهای مثل بسیج جامعه اسلامی که اصولا من اینها رو گروه‌های دانشجویی نمی‌دونم که بخوایم به توافق با این گروه‌ها فکر کنیم، گروه‌های دیگری یعنی چه انجمن اسلامی های انجمن اسلامی دانشگاه تهران که همیشه عقب‌تر بودن از جریان‌های پیشرو دانشجویی، چه دفتر تحکیم شاخه علامه، چه گروه های دیگری مثل گروه لیبرال ها، چه چپگره ها، دانشجویان آزادی خواه، برابری طلب، باز هم در فضای دانشگاه ما این توافق نانوشته رو میبینیم. این توی فضای دانشگاه هم همین مخالفت با دولت آقای احمدی نژاد و نماینده هایی که این دولت میفرسته به دانشگاه های صفار، افراد دیگری که میان میگن که در نشست های دانشگاهی هو میشن، نمیتونن مراسمشون رو برگزار کنن، این خودش بهترین نشون دهنده است که این گروه ها بدون هیچ چالش و درگیری روی این موضوع با هم دیگه به توافق رسیدن که نباید خواسته هایی رو که فراتر از این مخالفت با دولت دهم و تو این مقطع پایین کشیدن این دولت در حال حاضر مطرح بشه. یعنی گروه های هستن در میان دانشجوها تمام این تو جامعه هم هستن، شعارهایی میدن فراتر از قانون اساسی، اما تو این مقطع من فکر میکنم همه بر سر اون خواست اولیه‌شون به توافق رسیدن.
آقای مرتضی سیمیاری شما گفتید میخواهید که حداقل مطالبات دانشجویان یعنی حق بیان، حق تجمع و حق مطالبه تغییر و قانونگرایی به رسمیت شناخته بشه. برخی دیگه هستند که مطالباتشون از این فراتر میره و در این حال کسانی هم هستند که در چارچوب دانشجویان بسیج در دانشگاه ها حضور دارند. شما فکر میکنید که آیا امکان به وجود آمدن نوعی گفتگو و یک فصل مشترکی در مطالبات لااقل بین دو گروه اول وجود داره یا خیر؟
در فرهنگ دموکراتیک گفتگو نیازمند به الزامه، یعنی که شما باید برای اینکه وارد یک مداری از تعاملات بشی یه حداقل‌هایی رو رعایت بکنی. اگر این حداقل‌ها رعایت بشه، احساس می‌کنم که میشه فضایی رو ایجاد کرد که نقد و نظر گسترش پیدا بکنه. حالا مسئولین در ایران هم چه شعاری دارن میدن، یعنی شعار کرسی‌های آزاد اندیشی در درون دانشگاه تبلور داره، ولی وقتی می‌خوای وارد گفتگو با اینها بشی نهایتاً متوجه میشی که این کرسی‌های آزاد اندیشی فقط مختص هستش به بسیج دانشجویی یا مختص هستش به سپاه پاسداران. خب این نوع از ادبیات به نظر من اصلا فضای گفتگو رو در ایران به صورت کامل می‌بنده.
آقای مرتضی سیمیاری، شما تکیه رو بر مطالبات عام حداقلی گذاشتید. این در سنت دانشجویی کم سابقه بوده، بیشتر جنبه آرمانگرایی این جنبش برجسته بوده تا به حال.
مطالبات آرمانگرایانه معمولاً پس از یک مدتی باعث این میشه که نتوان با جامعه ارتباط مثبت و مؤثری رو برقرار بکنه. از طرف دیگه مطالبات فرادست باعث این میشه که میل به رادیکالیسم در درون یک جنبش افزایش پیدا بکنه. با توجه به مختصاتی که از جنبش سبت به عنوان یک جنبش مدنی در حال حاضر وجود داره، مطالبات فرادست باعث این میشه که قطع تاریخی نسبت به دستاوردهای پارلمانی در درون ایران به وجود بیاد. ببینید، در حال حاضر ما به دنبال این نیستیم که جنبش سبز رو به گونه ای تعریف بکنیم که یک جنبش برانداز باشه، بلکه میخواییم جنبش سبز رو در مختصاتی تعریف بکنیم که تمام فعالین سیاسی که از درون مبارزه پارلمانی رانده شدن یک بار دیگر توانایی رو داشته باشن که بتوانن یک حضور مثبتی رو داشته باشن و حق قانونی خودشون رو بتوانن به دست بیاورن. ما اگر بخوایم در مبارزات پارلمانی قطع ایجاد بکنیم، لاجرم باید به سمتی حرکت بکنیم که یک مبارزات براندازانه رو بپذیریم، در صورتی که تاریخ ما نشان میدهد که این نوع مبارزه در درون ایران موثر نبوده. من چند نمونه برای شما مثال بذارم. ببینید، رفتار مؤسسین سازمان مجاهدین خلق در ایجاد قطع نوع تجربیات پارلمانی از جبهه ملی سمت تاسیس یک سازمان چریکی در درون ایران، تمام دستاوردهای جبهه ملی رو به دوره مشروطه و به نهضت جنگل وصل کرد. شروع چریک های صدای خلق هم این گونه بود، یعنی تصویر اتوباماراها در درون اروگوئه نتوانست یک تجربه مؤثر در درون ایران باشه. حالا با توجه به این مختصاتی که در درون کشور ما وجود داره، من فکر کنم که در حال حاضر جریان دانشجویی و جنبش سب باید برای دموکراسی در درون ایران الزام بیاره، وگرنه مبارزات چریکی شده مبارزات فرسایشی انقلاب رهایی بخش آرمانی در درون ایران صورت گرفته. اما مسئولیت مسئله ایران که یک دولت رانتی نظامی هیچگاه حل نشده، یک دور انقلاب، یک دور تحولات اصلاحات همچنان ما رو در روی دولت رانتی نظامی متمرکز کرده. پس یک جای ایرادی بر تحلیل ها وجود داشته دیگه. قاعدتا این است که ما هیچگاه برای حکومت الزام درست نکنیم، دائم به دنبال این بودیم که رهبری جنبش رو تغییر بدیم، در حالی که دموکراسی نیاز به این دارد که چگونه باید در درون یک کشور حکومت صورت بگیره و بتوانیم برای یک جنبش الزام گفتگو ایجاد بکنیم. در حال حاضر این جنبشی است که آمده است در انتخابات شرکت کرده، رأی داده، از رأی دادن به مرحله اعتراض رسیده. حالا ما اگر بخوایم مطالبات آرمانی فرادست قانون اساسی رو براش طرح بکنیم، باعث این میشیم که پس از یک مدت گفتمان اعتراضیمون با رادیکال شدن به سمت ترخاش بره، چرا که بافت این جنبش بافت آرمانگرایانه نیست. این جریان که در حال حاضر در درون دانشگاه مستقر هست، این نیروی سیاسی لزوما نیروی سیاسی نیست، نباید با عینک ایدئولوژی آرمان یا اوتوپیا به این جنبش نگاه بکنید. اینها نیروهایی هستند که به هر ترتیب امروز در دانشگاه یا بیرون دانشگاه با خانواده خودشون میخوان بیان، دوباره میخوان به اداره برگردن، دوباره میخوان به محیط دانشگاه برگردن. بس مثمر ثمرتر آن است که به گونه با این نیرو برخورد بکنیم که یه رادیکالیسم اونها رو به سمت یه آوانتاریسم نکشونه.
آقای خجسته رحیمی، لطفاً بفرمایید که فردا 16 آذر در دانشگاه ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که دانشجویان در دانشگاه ها بمونن و تجمعشون رو محدود به دانشگاه ها بکنند یا به بیرون بیان و دورنما چیست؟
البته در این مورد آقای سیمیاری بهتر میتونستن توضیح بدن، ولی اون چیزی که هست اینه که دانشجویان در دانشگاه های مختلف در حقیقت عزم خودشون رو برای برگزاری برنامه های اعتراضی اعلام کردن. البته برخی از مسئولین دانشگاه ها اعلام کردن که در روز دوشنبه دانشگاه تعطیل هستش و به خیلی از اساتید گفتن که به دانشجویان بگن که در روز دوشنبه به دانشگاه نیان. با این حال دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تومایی رو جمع کردن و طی اون از آقای چروبی موسوی خواستن که در دانشگاه حاضر بشن و من هم مطابق شنیدم که آقای کروبی و آقای موسوی قصد دارن که به دانشگاه برن و به دانشجویان منحلق بشن، اگرچه به نظر میسره دولت اجازه چنین کاری رو نمیده. تصور من هم این هستش که البته با توجه به اینکه 16 آذر مراسمی بوده که همیشه در داخل دانشگاه ها تعریف می شده و خارج از فضای دانشگاه ها به صورت راهپیمایی عمومی نبوده، ما شاهد راهپیمایی گسترده ای از جنس راهپیمایی روز قدس یا 13 آبان در این روز نخواهیم بود، ولی این روز به نظر می رسد که یک نقطه عطفی در داخل دانشگاه های ما باشه و بتونه به نوعی نشون دهنده حضور جدی دانشجویان در حرکت اعتراضی مردم در فضای پس از انتخابات باشه که به نوعی 16 آذر بالاخره نامش با دانشجویان و دانشگاه پیوند خورده.
آقای خجسته رحیمی، شما فکر میکنید که در صورتی که دانشگاه ها بسته باشند عملا دانشجویان در خیابان جمع خواهند شد؟
مشخص نیست. در صورتی که دولت به عنوان مثال روز دوشنبه روز 16 آذر با حرکت های دانشجوی در داخل دانشگاه ها مخالفت بکنه، آیا این امکان وجود نداره که هیچ جریانی که بدون شناسنامه هم باشه این تجمعات رو به صورت خشونت آمیزی به خیابون ها بکشه یا رفتاری رو انجام بده که شاید اگر این رفتار در ید دفتر ترکیب یا انجمن های اسلامی بود چنین اتفاقی نمی افتاد. من تصورم اینه که با توجه به اینکه دولت و حکومت در حقیقت مجاری قابل تعریف رو در دانشگاه برای فعالیت های سیاسی بستن و ما با حرکت های خودجوش بسیاری در دانشگاه روبرو هستیم، چندان نمیشه پیش بینی کرد که رفتار دانشجویان سیاسی در صورت مخالفت دولت با برگزاری تجمع آرام در دانشگاه ها چگونه خواهد بود و این رفتارها کاملا غیر مهندسی و غیر برنامه‌ریزی شده خواهد بود و همین مسئله هم کنترل اونها رو برای دولت سخت‌تر خواهد کرد.
بسیار خوب آقای خجسته رحیمی و آقای سیمیاری و آقای اعتمادی، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید ممنونم. خدمت شنوندگان خاطر نشان میکنم که در طول این میزگر چندین بار خط تلفن قطع شد یا صدا کیفیت خودش رو از دست داد، از این بابت از همه شما پوزش میخوام. خیلی خیلی ممنون.